اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. چهار روز پس از فرو ریختن ساختمان متروپول و مرگ 24 نفر، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت فرستاد. کاخ سفید واشنگتن سفر دو مقام ارشد آمریکایی به عربستان سعودی را تایید کرد. و نشریه آمریکایی فری بیکن بر اساس یک سند از دیدار مخفی مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 میلادی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. رهبر جمهوری اسلامی در چهارمین روز پس از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان که تاکنون 24 کشته بر جای گذاشته است، پیام تسلیت فرستاد. آیت الله علی خامنه ای عصر روز پنجشنبه در جلسه بررسی گزارش‌های مربوط به حادثه متروپول آن را تأسف‌بار خواند و خواستار مجازات مقصران شد. در حالی که صبح روز چهارشنبه حادثه متروپول وارد سومین روز خود شده بود، آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به این حادثه نکرد. این در حالی است که برخی مقام‌های خارجی از جمله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این حادثه را در روزهای گذشته تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، فرماندار آبادان روز جمعه شمار قربانیان حادثه متروپول را 24 تن و تعداد مصدومان را 48 نفر اعلام کرد. پیش بینی می‌شود شمار قربانیان افزایش یابد. هزاران معترض در شهرهای گوناگون ایران از جمله بندرعباس، بهبهان، شاهینشهر و خرمشهر شامگاه پنجشنبه در همبستگی با آسیب دیدگان و قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول تظاهرات کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در ساعات اخیر به رغم دشواری‌های فراوان در اینترنت، ویدیوهایی را از اعتراض‌ها و شعارهای سرداده شده از سوی معترضان انتشار دادند. شهر آبادان در پنج روز گذشته همچنان درگیر حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول و آواربرداری بود است. عملیات آواربرداری در روز جمعه هم ادامه یافت، ولی مسئولان مستقر در محل میگویند احتمال زنده ماندن کسانی که زیر آوار مانده اند کم است. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به دنبال فرو ریختن برج دوقلوی متروپول در آبادان، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خواستار افزایش همبستگی مردم ایران و پشتیبانی آنها از یکدیگر شد. رضا پهلوی با اشاره به دیگر حوادث دردناک در ایران در صحبت‌های روز پنجشنبه خود با بیان اینکه مادران داغدار آبادان همان مادران آبان هستند آورده است:
ما ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. وظیفه ملی و انسانی ماست که کنار هم بایستیم و از همدیگر حمایت کنیم.
شاهزاده رضا پهلوی در این پیام همچنین از عزم خود برای همراهی با مردم ایران خبر داده است. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. همونطوری که متوجه شدید، خب مروری داشتیم بر آخرین خبرهایی که در ارتباط با فرو ریختن ساختمان متروپول بود و بنابر آخرین اخبار و آمار رسمی که منتشر شده، 24 نفر جان خودشون رو تا این لحظه در این حادثه از دست دادند. با توجه به اینکه روزها از این حادثه فاصله گرفتیم، روز گذشته شاهد این بودیم که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به ماجرا ورود کردند و پیام‌های تسلیتی رو روانه کردند به سوی بازماندگان قربانیان این حادثه و کسانی که به هر حال در این حادثه دچار صدماتی شدند و آسیب دیدند. هرچند که برخی از مقام‌های محلی واکنش‌هایی را داشتند و تسلیت گفته بودند و ابراز همدردی کرده بودند در روزهای ابتدایی این حادثه. در اینجا همراه میشیم با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، تا نگاهی کنیم به هم ماجرای سوگ، آنچه که اتفاق افتاده و هم اعتراض‌هایی که به هر حال وجود داشت. آقای فیروزی بهتون سلام می‌کنم. واکنش دیرهنگام مقام‌های مسئول، به ویژه مقام‌های ارشد مسئول در این ماجرا رو چگونه باید بررسی کرد؟ وقتی این اتفاق دیر صورت می‌گیره، آیا واکنش معترضان رو باید طبیعی بدونیم؟
خب طبیعتاً مسئولین یک جامعه در جایگاه والدین اون جامعه در واقع نقش ایفا میکنن. طبیعتاً بی توجهی به احساسات و عواطف اونم از سمت کسانی که خودشون حاکم یا مسئولیت مراقبت از مردم به عهده گرفتن، خب میتونه موجبات بی‌اعتمادی یا در پس اون بالا رفتن سطح اضطراب، احساس ناامنی و حتی بی سرپناهی رو در واقع ایجاد کنه. خب در یه خانواده هم همینه ها، یعنی یه خانواده هم اگر که یکی از عواملی که باعث میشه امنیت فرزندان در واقع نهاز بشه، حساس بودن والدین به نیازهای اونها، یعنی یه والدینی که حساسن به نیازهای اونها، در دسترسشونن، در هنگام نیازشون حضور دارن، نه سرگرم امورات خودشونن، و در نهایت هم اینها کمک میکنن که اون فرزند بتونه مسلط بشه بر اون واقعی که براش اتفاق افتاده.
آقای فیروزی، یک نکته ای وجود داره. ببینید، ما شاهد میدونید یک رفتاری هستیم که خیلی متفاوته. مثلا اگر یک شخصیت دولتی یا یک چهره‌ای که به هر حال حکومتیه اتفاقی براش رخ میده، واکنش ها از همون لحظه شروع میشه، ابراز همدردی ها شروع میشه. اما در این ماجرای خاص ما شاهد این اتفاق نبودیم و یک تأخیری رخ داد. این تأخیر به لحاظ روانشناختی دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، خب سوگیریه دیگه. ببینید، نظام حاکم بر این جامعه سال هاست که با بیتوجهی به نیازهای جامعه در واقع این روند رو ادامه داده، در نقش یه والد بیمسئولیت و خودخواه بدون پذیرش هیچ تفاوتی، یعنی تنها به باورهای خودش پرداخته و اونهایی که خودی هستند و اونهایی که خودش اونها رو امن میدونه، یعنی کسانی که به ایدولوژی خودش فقط در واقع گرایش دارن، هیچ نگرش دیگه رو به رسمیت نشناخته و اصلا هیچ اهمیتی قائل نیست به غیر از اون ساختاری که خودش بهش اعتقاد داره.
خب این فضا، این روند به کجا میتونه برسه و آیا این نشون میده که حاکمیت کنونی و مقامهای ارشدش شناختی ندارن از نیازهای جامعه و یا نمیدونن که چگونه باید با یک موضوعی که روان جامعه رو به هر حال رنجور کرده برخورد کنن؟ با توجه به اینکه ما پیشترش هم شاهد این بودیم که در همین آبادان اعتراضهای دیگه‌ای بوده، در مناطق جنوبی ایران شاهد اعتراضهای گسترده به خاطر نابسامانی‌های دیگه‌ای هم بودیم.
ببینید، ابتدا ما باید ببینیم که نظام حاکم بر چه چیزی استواره. استوار بر یک ایدولوژی آسمان محوریه که معتقد همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه و زندگی و لذت رو در واقع از آن یک جهان دیگه‌ای میپنداره. این زمانی که حاکمیت و مدیریت با چنین تفکر جادویی و آسمان محوری برای جامعه زمینی حاکم باشه، خب طبیعتا نمیتونیم حس حریم، شأن، کرامت، رفاه، احترام به تفاوت انسانها و حتی معیشتی رو که در حد و اندازه اون چه تو نظامهای سکولار میبینید ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. با چنین تفکری امکان نداره.
ولی به هر حال این با اون آموزه هایی که در طول این سالها مطرحش کردن کاملا فاصله داره، یعنی بحث عدالت، بحث نمیدونم این که انسان دوستی، تقوا، کلن انگار اینها نمیتونه در اون قالب ها خودشو نشون بده وقتی که بی توجهی میشه به خواست اجتماعی یک گروهی که مورد آسیب قرار گرفتن.
ببینید، بله، چون اون تعریفی که در مورد عدالت هست تعریفی است که در ذهن اونهاست. تعریف ممکنه در ذهن من، شما یا دیگری یه تعریف دیگری در واقع از عدالت داشته باشیم، از انسانیت، از شأن و کرامت انسانی، متوجه این؟ ولی اون ساختار به واسطه اینکه اصلا هیچ تفاوتی رو قائل نیست، یعنی اصلا نمیپذیره که شما غیر از اون چی که در تفکر خودش هست هیچ تفکر دیگه ای رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی معتقده که اون چی که من میگم حقیقت هست و اون چی که شما ها میگید غیر از حقیقت.
این ساختار روانی رو میشه اصلاحش کرد؟ واقعا این نگاهی که به نوعی من احساس میکنم از فهوای کلام شما که یک نگاه از بالا به پایینه، یعنی به هر حال کسانی که در قدرت نیستند نگاه برابری نسبت به اونها وجود نداره، و آیا این نگاه از نقطه نظر روانشناختی آیا قابل اصلاح هست در بدنه یک حاکمیت، یک نهادی که قدرت رو در دست داره؟
ببینید، و این نگرش در واقع نگرش همون نگرشیه که خدایگان بنده یا حتی نگرشی که میتونیم به عنوان ارباب و رعیتی ازش یاد کنیم. خب نگرشی که امروز در یک جامعه دموکراتیک، یک جامعه سکولار در واقع میبینیم، اون یک برابریه بین همه اونها و عقاید اونها باعث برتری انسانها نمیشه. انسان‌ها همه‌شون با هم دیگه به واسطه انسان بودن با هم برابرن، نه به واسطه اینکه در واقع عقیده دیگری دارن. این بخش اساس مشکل اینجاست. یعنی اونها عقیده رو بر یک انسان در واقع مسلطیز میدونن، میدون فکر میکنن که این عقیده هست که یک انسان رو بر یک انسان دیگه برتر میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به ساختار روانی جامعه، ساختار روانی حاکمیت و آنچه در حادثه متروپول رخ داده. با شما همراه. و اما بریم سراغ بحران اوکراین، جایی که برخی صداها میگن که اوکراین باید برای پایان دادن به این جنگ به هر حال بپذیره مسائلی رو، اما رئیس جمهور این کشور همچنان باور به این قضیه نداره. با آن رئیس کیا،
با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، افزایش اقدامات روسیه برای اشغال و الحاق جنوب اوکراین و توقف مذاکرات صلح بین مسکو و کیف، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله سردبیری از اوکراین خواست برای مصالحه با روسیه آماده شود و هنری کیسینجر وزیر پیشین امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس به اوکراین توصیه کرد برای دستیابی به صلح با روسیه اشغال بخش از خاک خود را بپذیرد. در واکنش ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد آدمهایی که در مناطق اشغال شده گرفتار شدند بالاترین ارزش را دارند و نمی توانند موضوع معامله با روسیه شوند. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی گفت:
щоб не робила російська держава, знаходиться хтось.
هر کاری روسیه میکند کسی پیدا میشود که میگوید بیایید منافع روسیه را در نظر بگیریم. به رغم هزاران موشکی که به اوکراین پرتاب شده، ده ها هزار کشته، بوچا، ماریوپول و شهرهای ویران شده و اردوگاه های تصفیه که در آنجا نیروهای روس در مقیاس انبوه می کشند و شکنجه و تحقیر و تجاوز می کنند. علاقمندان به بحث های ژئوپلیتیک که به اوکراین توصیه می کنند بخشی از خاک خود را به روسیه تسلیم کند، نمی خواهند به سرنوشت میلیون ها نفر توجه کنند. آنها می‌خواهند میلیون‌ها ساکن قلمرو اشغالی را با توهم صلح معاوضه کنند.
مقامات اوکراینی وضعیت ارتش در شرق اوکراین را بسیار سخت توصیف می‌کنند. نیروهای روس تقریبا تمام استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآوردند و برای تکمیل اشغال این استان و تصرف بخش‌های بیشتری از استان‌های دنیتسک و زاپوریژیا تلاش می‌کنند.
بله، شنیدید گزارش آنا رایسکایا رو. این گزارش رو میتونید به کور کامل در بخش‌های بعدی خبری بشنوید. اجازه بدید که در هنگامه‌ای که همچنان فرصت باقی است، من چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سفر دو مقام ارشد آمریکایی به عربستان سعودی برای گفتگو با رهبران آن کشور را تایید کرد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت برت مکگرگ مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه و آموس هاکستین نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی در ریاض با مقام‌های عربستان دیدار کردند. به گفته خانم ژان پیر، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، وضعیت بازار انرژی در جهان و دیگر مسائل منطقه‌ای محور مذاکرات دو طرف بوده است. از سوی دیگه نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن گفته است که بر اساس یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا در سال 2018 میلادی، مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما در تلاش برای تضعیف سیاست دولت دونالد ترامپ جهت منزوی کردن حکومت ایران، محرمانه با مقام‌های این کشور دیدار کردند. به نوشته این نشریه، این دیدار در اقامتگاه محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در نیویورک انجام گرفته است. و در پی تصویب قانونی در پارلمان عراق که عادی سازی روابط با اسرائیل را ممنوع می‌کند، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای مراتب ناخشنودی عمیق خود از تصویب این قانون را ابراز کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. روزتون در ادامه خوش.